بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. قبل از هر چیز، فرا رسیدن میلاد مسعود حضرت رضا صلوات الله علیه و علا آبایهی و امناه المعصومین و همچنین میلاد مسعود خواهر گرامیشون حضرت معصومه صلوات الله علیها که هر دو در هفته گذشته بود به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواح نافدا تبریک و تهنیت عرض میکنیم و از خدای متعال درخواست میکنیم که همواره ما را از برکات وجود اهل بیت متنعم بفرماید و در دنیا و آخرت دست ما را از دامان این خانواده کوتاه نفرماید. در جلسات گذشته راجع به اهمیت حرکت انبیا و به خصوص انقلاب پیامبر عظیم الشأن اسلام که نهایتاً به انقلاب اسلامی ایران منتهی شد بحث‌هایی را مطرح کردیم و ویژگی این حرکت و مزایای این انقلاب را نسبت به حرکت‌های مشابه در طول تاریخ بشر در حدی که خدای متعال توفیق داد به عرض رساندیم. بخش دیگری از مباحثی که جا داره به دنبال اونها مطرح بشه این است که این نعمت عظیم الهی که در بین نعمت‌های اجتماعی شاید بی‌نظیر باشه، اگر مجموع حرکت پیغمبر اکرم تا انقلاب اسلامی ایران رو حساب کنیم که قطعا در تاریخ انسانیت بی نظیره، این نعمت عظیم قطعا آسیب‌ها و دشمنان زیادی هم خواهد داشت. بعضی از اینها ممکن است تا به حال اتفاق افتاده باشه و دشمنان چه از داخل و چه از خارج ضربه‌هایی به انقلاب زده باشند و ممکن است در آینده هم چیزهای مشابه اونها اتفاق بیفته. لازم است که ما به عنوان سپاس این نعمت عظیم الهی اولا سعی کنیم که خطرهایی که انقلاب رو تهدید میکنه بشناسیم و از وقوع آنها پیشگیری کنیم و اگر خدای نکرده در بعضی از موارد این خطرها اتفاق افتاده و آسیبهایی به پیکر جامعه اسلامی وارد کرده، در حد توان اونها را جبران کنیم و از وقوع مکررش جلوگیری کنیم. طبعا می‌بایست برای انجام این وظیفه که هم شکر نعمت الهی به حساب میاد و هم زمینه را برای استفاده بیشتر از این نعمت فراهم میکنیم، باید یک نگاهی به انواع آسیب‌ها و خطرهایی که نظام اسلامی را تهدید میکنه بیندازیم. این خطرها از دیدگاه‌های مختلف قابل تقسیم به انواعی است، به تقسیم معروفی که بارها در فرمایشات مقام معظم رهبری مطرح شده، تقسیم آسیب‌های نظام به امور داخلی، درونی و امور خارجی و بیرونی، با تفصیلی که خود ایشون در فرمایشاتشون برای این تقسیم بیان کردند. این تقسیم، تقسیم به اصطلاح ما طلبه‌ها، تقسیم حاصلی است، یعنی یک تردید عقلی است. این خطرها یا از داخل جامعه اسلامی را تهدید می‌کنند یا از خارج، دیگه شق سوم نداره. از دیدگاه‌های دیگری هم این آسیب‌ها و خطرها را میشه دسته‌بندی کرد. حالا بر اساس همین تقسیم که ما بگیم چیزهایی که موجب آسیب و اختلالی در امور نظام میشه به امور داخلی و خارجی تقسیم میشه، میتونیم داخلی را اینجور تفسیر کنیم، یعنی اون چه در داخل جامعه اسلامی ما و در درون مرزهای جغرافیایی انجام میگیره، و خارجی یعنی اون چه از بیرون از مرزها و به وسیله بیگانگان متوجه جامعه اسلامی میشه، که هر کدوم از اینها دارای انواع و اقسام و راهکارهای مختلفی است که اگر خدای متعال توفیق داد، تدریجا طی چند جلسه به بیان اونها خواهیم پرداخت. اما آسیب‌های داخلی، یعنی خطرهایی که ممکن است نظام اسلامی را از درون تهدید کند یا لااقل جلو رشد و پیشرفتش را بگیره، یا مشکلاتی در جهت حرکت الهی و انقلابی به وجود بیاره، این خطرها گاهی از ناحیه کسانی است که از بازماندگان عوامل پیش از انقلاب و ضد انقلاب هستند. این هم در انقلاب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نساق داشت. و هم در انقلاب اسلامی ما که دنباله همون انقلاب است. درسته که پیامبر اکرم در عربستان، در جزیره العرب، طی 23 سال زحمت‌های فراوانی کشیدند، بالاخره یک حکومت اسلامی را در جزیره العرب بنا نهادند و عوامل مخالف سرکوب شدند و دیگه اونچنان خطری در درون جامعه اسلامی اون زمان نبود که بتونه در مقابل قدرت مسلمان ها عرض اندام کنه. ولی چنین نبود که همه کسانی که در سایه حکومت اسلامی زندگی می کردن از نظر فکری و اعتقادی و علاقه به اسلام و پایبندی به باورها و ارزش‌های اسلامی یکسان باشند. صرف نظر از این که خود مؤمنین خالص، مؤمنینی که هیچ شایبه‌ای در ایمانشون نبود، ایمانشون درجاتی داشت، همونطور که در روایات وارد شده که ایمان دارای درجات زیادی است، در بعضی روایات 7 درجه، در بعضی از روایات 10 درجه تعیین شده و شاید بیش از این هم قابل تصور هست. صرف نظر از اختلاف درجات ایمان مؤمنان، کسانی که در سایه حکومت اسلامی زندگی می کردند و به اصطلاح شهروند جامعه اسلامی به حساب می آمدند، اینا همه ایمان واقعی به اسلام نداشتند. ادعی بودند که رسما مخالفت خودشون را با این آیین مقدس و با حکومتی که سر کار آمده بود علناً و آشکارا ابراز میکرده، میگفتن ما مخالفیم با این حکومت. گویی که در اواخر حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگه در داخل مرزهای جغرافیایی عربستان به خصوص حجاز دیگه چنین کسانی کمتر عرض اندام می کردند، ولی به هر حال گوشه و کنار کشورهای اسلامی بودن چنین افرادی که اصولا با اساس اسلام مخالف بودند، مخالف خودشون هم را ابراز می کردند. گروه دیگری بودند که در جنگ با مسلمان ها شکست خورده بودند و تسلیم شده بودند و در واقع با نوعی کراهت اسلام را پذیرفته بودند و در واقع ایمان حقیقی به اسلام و مبانی اسلام نداشتند، صرفا به خاطر حفظ منافعشون برای اینکه خطری اونها را تهدید نکنه اظهار اسلام می‌کردند. می‌دونید بعد از فتح مکه سرسخت‌ترین دشمنان اسلام بعد از فتح مکه شکست خوردند، ولی پیامبر اکرم خانه رؤسای اینها را مأمنی قرار داد برای پناهندگان، فرمود هر کس به خانه اینها پناه ببره در امان خواهد بود. خانه ابو سفیان مأمنی بود برای اینکه کسانی به اونجا پناه ببرند و اینها پناهنده به اسلام تلقی بشن. چنین کسانی که بعدها طلقا نامیده شدند، اینها در میان جامعه اسلامی بودند ولی از عمق دلشون ایمانی نداشتند. بو این که در مسجد شرکت میکردن، نماز میخوندن، روزه میگرفتن، احیانا انفاق میکردن و ظواهر اسلام را کمابیش رعایت میکردن، ولی از ته دل ایمانی نداشتن. گاهی شرایطی پیش میومد که این کفر باطنی خودشون را اظهار میکردن. در تاریخ آمده که بعد از اینکه عثمان به خلافت رسید، ابو سفیان بنی امیه را جمع کرد و برای اونها سخنرانی کرد، گفت که این حکومت و این سلطنت را بنی هاشم مدتی باش بازی کردند و در دست و در اختیار خودشون گرفتند، اما الان برگشته به خانواده ما. تلقفوها تلقف الکره، همچنان که شما توپ را از دست دیگران می روبایید و در اختیار می گیرید در زمین بازی، این خلافت را و این حکومت را مثل یک توپ از دست اونها بروبایید. تلقفوها تلقف الکره. بعد قسم خورد، اونطور که من یادمه، من به حافظم خیلی اطمینان ندارم، اونطور که یادمه به لات و عزا قسم خورد، حالا درست یادم نیست این عبارتش، فلا جنت ولا نار، به لات و عزا قسم که نه بهشتی در کار است و نه جهنمی. مسئله حکومت و خلافت و این حرفا بود. چندی بنی هاشم یعنی خود پیغمبر اکرم و دیگران حکومت کردن، باز برگشت به خاندان بنی امیه و الان در اختیار شماست، نگذارید دیگه از دست شما خارج بشه. یا داستانهای دیگری که حالا در مقام بیانش بنده نیستم، نمونه‌های فراوانی در تاریخ دارید که این گروه‌ها یا گروهک‌ها ایمان واقعی به اسلام نداشتن، گویین که بعضیشون ادعای خلافت اسلامی هم داشتن. معاویه خودش رو جانشین پیغمبر میدونست، اما به مغیره گفت که من چگونه راحت بشن، راحت بنشینن با اینکه اسم محمد در کنار اسم خدا در اذان برده میشی. کارش به جایی رسیده که اسم خودش را در کنار اسم خدا قرار. به هر حال بقایای احزاب که در روایات و در زیارتنامه های ما اومدیم، احزابی که علیه اسلام با هم ائتلاف کرده بودند، بقایاشون هنوز بودند و همون افکار و همون گرایش های کفرآمیز را داشتند، ولی به خاطر حفظ منافعشون اظهار کفر نمی کردند. با مسلمان ها هم می جوشیدن، رفت آمدن داشتند، در مساجد هم زندگی می کردند، ولی جاهای حساس اونها شانه خالی می کردند. در جاهایی که در جنگ خطری پیش می آمدند، اینا حضور پیدا نمی کردند یا زود فرار می کردند یا برای شرکت در جهاد بهانه جویی می کردند. این هم یه دسته بودند از کسانی که می تونستند برای اسلام و نظام اسلامی مشکلاتی ایجاد کنند، کما اینکه کرد. خب ما هم به خاطر داریم که در انقلاب اسلامی ایران، علی رغم این که 98% مردم، بیش از 98% به جمهوری اسلامی رأی دادن، ولی بقایای سلطنت طلبها و مارکسیستها و تودهیها و ماویستها و کسانی از این قبیل، اینها بودند هنوز در جامعه و فعال هم بودند در اوائل انقلاب. شبیه اون چه در صدر اسلام از بقایای احزاب باقی مونده بودند و مشکلاتی ایجاد می کردند. این هم یک دسته از کسانی که در درون جامعه اسلامی می تونند مشکل آفرین بشن، بقایای احزاب سابق و مخالفین با نظام که گاهی صراحتاً مخالفت می کنند و گاهی منافقانه اظهار موافقت می کنند ولی در باطن مخالفه. غیر از این دو گروه، گروه هایی هستند در داخل مؤمنین که اونها هم ممکن است منشأ آسیب هایی برای نظام اسلامی بشن. حالا این بیشتر جای تعجب داره، وجود کسانی که صریحاً مخالف هستند و هنوز از افکار سابق و ایده های سابق الهادیشون دارند، خب جای تعجبی نیست، دفعتاً جامعه عوض نمیشه. برای اینکه کل جامعه فرهنگش عوض بشه، فکرش عوض بشه، آرمانهاش تغییر کنه، مدتها وقتهای طولانی احتیاج داره که باید شرایط زیادی دست به دست هم بده تا یک جامعه یک دست مؤمن و مسلمان بشیم. دفعتاً یهو چنین حالتی به اتفاق نمیفته، این طبیعی است، انتظاری هم نیست که با پیروزی انقلاب همه مخالفین تغییر فکر بدن، تغییر نظر بدن و همه بشن علاقمند به اسلام و انقلاب. اما یک دسته دیگری هستند که کافر نیستند و علنا اظهار کفر نمی کنند، منافق هم نیستند که در باطن کافر باشند و در ظاهر اظهار ایمان بکنند، در باطن ضد انقلاب باشند و در ظاهر اظهار انقلابیگری کنند. هیچ کدوم اینا نیست. مؤمن هستند، انقلابی هستند، علاقه به انقلاب هم دارند، اما آفت زده هستند. این آفت عمومیتش بیشتره و گاهی میتونه خطرش حتی از خطر منافقین هم بیشتر بشه. این آفت هایی که در درون جامعه اسلامی و تو خود مسلمان ها و تو خود انقلابیین اتفاق میفته، منشأش دو چیزی. یکی این که کسانی ولو مسلمان شدند، ایمان آوردند، یا در خانه اسلام، خانه مذهبی بزرگ شدند، خانواده مذهبی بزرگ شدند، اما شرایط زندگیشون، شرایط اجتماعیشون به گونه ای نبوده که معارف اسلامی را درست بشناسند. در واقع نسبت به بسیاری از حقایق اسلام اینها جاهلند. اصل اسلام را قبول دارند، واقعا هم قبول دارند، دشمنی هم با نظام اسلامی ندارند، نه با پیغمبر اسلام، نه مثلا در این روزها با رهبر انقلاب، ولی حقیقت اسلام را نمیدونند چیه، به خاطر اینکه عواملی موجب شده و اقلش دیگه کمی معلوماتشون. البته منحصر نیست به این کمی معلومات، عوامل دیگری هم کمک میکنه، ولی به هر حال یکی از عواملی که موجب میشه که در بین خود مؤمنین عامل خطر ایجاد بشه جهل است. دوم که شاید از خطر اول مهمتر باشه اینه که کسانی ایمان دارند اما ضعیف الایمانند. ولو اینکه معارف اسلامی را هم شناختند، اما اونچنان تصمیم جدی و عزم راسخی بر عمل کردن به اونها ندارند و بیشتر تابع هوا و هوس های خودشون هستن. واقعا خدا را قبول داره، پیغمبر را قبول داره، دین را قبول داره، نماز را قبول داره، احکام شرع را قبول داره، اما میگه من نمیتونم، حریف خودم نمیشم، زورم نمیرسی، نفس بر من غالب بشی. حالا یا میگه یا واقعا واقع مطلب این هست، میدونه چی حلاله چی حرامه، اما عملا مرتکب گناه میشه و گاهی هم در منجلاب گناه غرق میشه. در این حال منکر خدا و منکر دین و منکر احکامم نیست، چه بسا خیلی احکامم رو خوب یاد گرفتی، دقایق احکام فقهی و مسائلم رو خوب یاد گرفته باشی، اما در عمل کوتاه میاد. وقتی در عمل کوتاه آمد و هوس ها بر انسان غالب شد، ناخودآگاه در فکر انسان هم اثر میگذاره. یعنی وقتی آدم یه چیزی را دوست داشت، دلش خواست اونجوری بشه، علاقمند بهش بود، کمک کمک فکرش هم را عوض میکنه. در روایت معروفی که امیرالمومنین صلوات الله علیه و حسب اون چه در نهج البلاغه آمده، فرمودن انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع و آراء تبتدع. یخالف و فیها کتاب الله. تا آخری فرمایش نورانی و امیرالمومنین صلوات الله علیه. فرمودن این فتنه هایی که در جامعه اسلامی رخ میده، این خطرهایی که از درون جامعه اسلامی رو تهدید میکنه، منشأش دو چیزی، انما بدء وقوع الفتن، آغاز پیدایش فتنه ها دو چیزی. اول اهواء تتبع، کسانی دنبال دلخواهشون، یه خواهش های نفسانی دارن، یه هوس هایی دارن، دلشون میخواد اینجوری بشی. نمیگن که اسلام اینا رو میگه، نه میدونن که اسلام اینا رو تجویز نمی کنی، اما به هر حال دلشون میخواد. مخصوصا وقتی عوامل بیرونی کمک بکنه و این دلخواه ها را تهییج و تشدید بکنیم، چیزهای موجب این بشه که جوانها به طور غیر طبیعی تهییج بشن در اثر عواملی که دشمنان اسلام فراهم میکنه. یا غیر جوانان، اون کسانی که زرق و برقهای بعضی از کشورها رو میبینند، بعضی از خوشیهایی که به اصطلاح به نظر اونها خیلی خوشی هست، شادی هست، خوشگذرانی هست، به اصطلاح اونها رفاه هست، میبینند شب نشینی ها، مجالس عیش و نوش و چیزهایی که در کشورهای غربی نمونه های فراوانی داره و ذکرش هم برای ما شایسته نیست، کمابیش وقتی رفته آمد می کنن، اونا را می بینن، آشنا می شن، یا لااقل فیلمش را می بینن، حبس می کنن. این نمیگه این حرف حلال است، باید اینجور باشی، میگه دلم می خواد. کم کم این دلخواه وقتی تشدید بشیم، وقتی عمومیت پیدا بکنه، قشرهایی را، لایه‌هایی از جامعه اجتماعی اسلامی فرا بگیره، میتونه خطرزا باشه. وقتی گسترش پیدا کرد، دیگه جلوش را گرفتن کار مشکلی میشه. این معناش نیست که اینا کافر شدند، منافق شدند، ضد انقلاب شدند. نه، پاش بیفته برای انقلاب حاضرن فداکاری هم بکنن، حتی حاضرن به جبهه هم برن، جهاد هم بکنن وقتی احساس خطری برای نظام اسلامی، برای کشورشون، برای میهنشون، برای ناموس و شرفشون احساس خطر میکنن، حاضرن برن فداکاری هم بکنن. اما در شرایط عادی دلشون میخواد که هوسهاشون هم ارضا بشه، ولو از راه غیر مشروع. خب در ابتدا تا مادامی که اونا اصل اعتقادشون محفوظ هست، راه برای معالجش آسونه، ولی همونطور که عرض کردم، کمک کمک این گرایش ها ناخودآگاه در فکرشون اثر میذاره. در قرآن ما یک حقیقتی را بهش بر میخوریم، در موارد مختلفی بهش اشاره شده که معمولا این را ما تعبدن میپذیریم، یک توجیه عقلانی، روانشناختی، جامعه شناختی ازش نداریم. در قرآن داریم که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، سرانجام کسانی که کارهای خیلی بد میکردند، اساءوا السوء، سرانجام اونها این شد که اصلا آیات الهی را تکذیب کردند. یعنی در آغاز کار اینها آیات را حق می‌دونستند، احکام خدا را صحیح می‌دونستند، حرام خدا را حرام می‌شمردند، ولی عملا مخالفت کردند، عصیان کردند، به گناه آلوده شدند. این آلوده شدن به گناه کم کم طوری شد که فکر اونها را تغییر داد، ایمانشون را ازشون سلب کرد و نهایتا منجر شد به اینکه کذبوا به آیات الله، آیات الهی را تکذیب کردند، بلکه به مسخره گرفتند. اینا همون کسانی بودند که دیروز نماز جماعت می‌خوندن، گاهی خیلی در نجاست و طهارت وسواسی بودن، گاهی در قرائتشون ولاذالین را خیلی معطل می‌شدن تا بگن، گاهی برای تکبیرشون نماز بستنشون مدتی معطل می‌شدن که نیتشون مقارن با تکبیرشون باشه، و از این چیزا. همونهایی که این وسوسه‌ها و این حالت‌های که در جای خودش هم صحیح